نسبت به دو هفته گذشته مصابیت به این بیماری نیز 6% کاهش یافته است. با گفته میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، در صورت همکاری مردم احتمال دارد وقعات مثبت در 4 هفته آینده به گونه چشمگیر کاهش یابد. در یک شبانه روز گذشته هم 77 تن ناشی از این بیماری جان باخته و 1485 تن دیگر تازه مصاب شدند. این در حالی است که وزارت صحت عامه کمیته های فنی را برای درمان بیماری قارچ سیاه و آگاهی دهی در میان مردم در مورد این بیماری ایجاد کرده است.
سپاسگزاریم دوستان عزیز و شنوندگان خوب و ارجمند. فرق نمیکنه با چه قلمی نوشته میکنی، مهم است که چی نوشته میکنی. قلم تنها موجود است که وقت راه میره پشت سر خود سبز میکنه. انشالله که ما و شما هم اهل قلم باشیم. دیگه حرف درباره موضوع قلم را همینجا خاتمه میتیم. انشالله که فردا باز هم از موضوع قلم گپ میزنیم و آخرین گپا را در این مورد خات زدیم. فعلا ما را با بخش بعدی همراهی بفرمایید.
گلانه
نمیدانم شما چقدر ازش میترسید. خطرناک؟ معلوم است که خطرناک است. او چیزی که ازش صحبت میکنیم خیلی خیلی خطرناک است، اما بعضی از ما هیچ ابایی از این نداریم، ازش نمیترسیم، نه تنها ازش دوری نمیکنیم که در خود ما هم پرورشش میتیم. او چیزی که ازش حرف میزنم در وجود خود ما هم هست و شاید هم خیلی قوی باشه. بله، او چیزی که ازش حرف میزنیم همان من است، همان حس خودخواهی و خودمحوری ما، همان حس خودرأیی و برتر طلبی ما. دیگه مولانا درباره این من شعر بسیار زیبایی داره، میگه این من یا همان من ما را آنقدر بالا میبرد که وقتی میفتیم دیگه استخوان ما دیگه خورد میشه. بخی نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوانش سختتر خواهد شکست. امام علی علیه السلام درباره ایمنیت و درباره ای حجب و خودخواهی و خودمحوری می فرماید یکی از ترسناکترین وحشتها حجب و خودپسندی است. دوستان عزیز شنونده، سپاس از حضور گرم و صمیمانه‌تان. انشالله که خوب و خوش باشین و لحظه های امروزتان بعد از این سبز سبز باشه. مراقب خودتان باشین تا فردا. خدایا رو نگهدارید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
فکر کنم با هم صدای باش.
شک خیزر زیده نوایه او از نیستان آوای نایه شاید که سابه بانگ درائه کارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
ابراز نگرانی از تشدید جنگ و ناامنی‌ها در افغانستان. خبرهای زد و نقیز از وضعیت مرکز ولایت بادغیس. ورود وزیر امور خارجه هند به تهران. و ترور رئیس جمهوری هائیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سرپرست وزیر دفاع افغانستان از تشدید جنگ در مناطق مختلف این کشور ابراز نگرانی کرد. بسم الله محمدی امروز چهارشنبه گفت افغانستان در یک مرحله حساس و سرنوشت ساز نظامی قرار دارد. این فرمانده نظامی افغانستان افسود نیروهای امنیتی با تمام قوت و تحت هر شرایطی از افغانستان دفاع میکنند. و اما خبرهای زد و نقیز از مرکز ولایت بادغیس. والی بادغیس میگوید طالبان از صبح امروز از چند منطقه وارد شهر قلعه‌نو شده بودند که با مقاومت مردمی روبرو شده و در حال عقب نشینی از این شهر هستند. اسام الدین شمس گفت طالبان در این حمله متحمل تلفات زیادی شدند و در حال فرار از مرکز بادغیس هستند و عده‌ای از آنها در خانه‌های مردم پناه گرفتند و نیروهای امنیتی به دنبال پاکسازی آنان هستند. این در حالی است که حسام الدین شمس والی بادغیس صبح امروز بر رسانه‌ها گفت که دشمن داخل شهر قلعه‌نو شده و تمام ولسوالی‌های این ولایت سقوط کرده است و برخی از فرماندهان نظامی و نیروهای مردمی خود را تسلیم طالبان کردند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس نیز صبح امروز گفته بود که در حال حاضر هیچ نیروی امنیتی برای مقابله با افراد طالبان در شهر قلعه‌نو وجود ندارد و مقامات محلی به پایگاه نیروهای ارتش ملی در میدان هوایی این ولایت پناه بردند. بیک حکومت مرکزی را به ناتوانی در قبال طالبان متهم کرد و گفت که در این درگیری‌ها به نظامیان افغان تلفات زیادی وارد شده است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نیز گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی در شهر قلعه‌نو حضور دارند و هر نوع تهدید را پاسخ می‌دهند. این در حالی است که صبح امروز تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که افراد طالبان با حمله به زندان این شهر شماری از زندانیان را آزاد کردند. عزیزان شنونده، در تلاش هستیم با همکار ما فیض احمد محمدی در حوزه غرب افغانستان پیرامون آخرین تحولات ولایت بادغیس ارتباط برقرار کنیم که به محض برقراری این ارتباط جزئیات بیشتر به سمع شما خواهد رسید. اما حملات طالبان به نواحی مرکز ولایت فاریاب افغانستان عقب زده شد. جزئیات بیشتر را در گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما از شمال افغانستان بشنوید.
نظامیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن نزدیک به 120 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایات فاریاب، بلخ و سرپل خبر دادند. عبدالکریم یورش سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب گفته است که نیروهای امنیتی این ولایت موفق شده اند حملات تهاجمی گروه طالبان بالای شهر میمنه مرکز این ولایت را به عقب برانند و تلفات قابل توجه را به گروه طالبان وارد سازند. به گفته یورش گروه طالبان در حال متقبل تلفات جانی سنگین شده اند که از زمین و هوا مورد هدف شلیک های نظامیان افغان قرار گرفتند. یورش افزوده که گروه طالبان تا دوشب گذشته تلاش کردند با وارد نمودن فشارهای نظامی بالای نیروهای امنیتی خطوط دفاعی را بشکنند و وارد شهر میمنه شوند. سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب جزئیات این درگیری و وارد شدن تلفات به دو طرف نبرد را این گونه بازگو میکند.
برای دومی شب است که حمله دشمن در حومه های شهر میمنه به عقب زده میشن، متقابل تلفات سنگینی میشن که شب گذشته دشمن ساعت 9 شب حمله کرده بود بالای پوسته های ما در شهر امنیتی شهر که خوشبختانه با شجاعت و مقاومت نیروهای دلیر امنیتی ما دشمن به عقب زده شد که در نتیجه 8 طالب مسلح در حومه شهر کشته شد و 11 تن دیگرشان شدیداً زخم برداشتند و همچنان بعد از ختم درگیری ها اینا در قلعه کوی پشخان که مربوط به ولسوالی پشتونکوت میشه اونجا تجمع کرده بودند که تجمعشان مورد ضربات هوایی قرار گرفت که در نتیجه 25 طالب مسلح به شمول 3 تن از سرگروپانشان تماماً با سلاح و تجهیزاتشان کشته شدند و از بین رفتند.
یورش یادآور گردیده که در این درگیری ها 2 تن از سربازان دولتی افغان نیز جان باخته و 4 تن دیگرشان زخمی شده اند. همچنان قلی وردی 209 شاهین مستقر در شمال افغانستان نیز از وقوع درگیری میان نظامیان این کشور و دهشت افغانان گروه طالبان در مربوطات ولایت بلخ خبر داده مدعی است که تلفات قابل توجه را به گروه طالبان وارد کرده اند. خبرنامه این مرکز نظامیان افغانستان گفته است که در اثر ضربات مهلک هوا که توسط جنگنده های ارتش ملی این کشور در ولسوالی و شهرستان چهارکنت ولایت بلخ بالای افراد وابسته به گروه طالبان صورت گرفته است، تعداد 33 تن شبه نظامیان این گروه کشته و زخمی شده اند. این حملات هوایی که در قریه خانقا از مربوطات ولسوالی چهارکنت انجام گرفته باعث کشته شدن 21 تن و زخمی شدن 12 تن دیگر از افراد گروه طالبان شده است. گفته شده که در ابتدا نیروهای دفاعی افغانستان یک گروه 50 نفری از مخالفان مسلح دولت را در منطقه یاد شده به محاصره خود درآورده و سپس به کمک نیروی هوایی ضربات مهلک را به این گروه دهشت افغان وارد کردند. در بخش دیگر از این خبرنامه آمده است که عصر روز گذشته یک محل ایست بازرسی گروه طالبان در ولسوالی بلخ از استان بلخ که در آنجا به اخاذی از مردم اقدام می‌کردند هدف موشک‌های هوا به زمین نیروی هوایی ارتش ملی افغانستان قرار گرفت. در این رویداد امنیتی 18 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و 2 تن دیگر از افراد گروه طالبان زخمی شده اند. این حمله هوایی در منطقه هیواد مسیر شاهراه بلخ جوزجان انجام یافته است. نظامیان افغان در قلی وردی 209 شاهین همچنان گفته اند که مقادیر سلاح سبک و سنگین گروه طالبان نیز در این نبردها و حملات هوایی منهدم گردیده و از بین رفته اند. از ولایت سرپل یکی دیگر از استانهای شمالی افغانستان نیز خبرها حاکی است که نیروهای کماندوی ارتش ملی افغانستان موفق شده اند 20 تن از مخالفان مصالح دولت را به هلاکت برسانند. این افراد گروه طالبان در مربوطات قریه بهسود، خرابه و قراغو که در مسیر شاهراه ولایت سرپل جوزجان قرار دارند، هدف حملات نظامی افغان قرار گرفتند. در نتیجه این حملات نظامی 7 تن از تروریستان گروه طالبان به هلاکت رسیده و 13 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه مدعی است که روستاهای یاد شده نیز از وجود مخالفان مصالح دولت افغانستان پاکسازی شده اند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
عضو مجلس افغانستان از تشدید ناامنی ها در شمال این کشور و سرحدات آسیای مرکزی و روسیه ابراز نگرانی کرد. سید جمال فکوری بهشتی امروز گفت که کشورهای همسایه افغانستان با توجه به جنگ های یک ماه گذشته و تغییراتی که در جغرافیای جنگ به وجود آمده است، نگران کشیده شدن جنگ به سرحدات تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ناامن شدن این کشورها هستند. این کارشناس مسائل سیاسی افغانستان خاطر نشان کرد که در صورت ادامه وضعیت کنونی و ادامه جنگ در شمال افغانستان، تبعات منفی ناشی از این جنگ در امنیت کشورهای آسیای مرکزی و روسیه تأثیر خواهد گذاشت. وی ابراز امیدواری کرد که دولت افغانستان در آینده بتواند وضعیت را به نفع امنیت مردم و سرحدات تغییر دهد و از نگرانی این کشورها کم کند. این کارشناس مسائل افغانستان با بیان اینکه امریکا که 20 سال پیش با شعار فریبنده مبارزه با تروریسم وارد این کشور شد، گفت که در این مدت گروه های تروریستی از یک گروه به 20 گروه و تولید مواد مخدر به بالاترین میزان افزایش یافت. و از کشورهای همسایه خواست با همکاری با دولت افغانستان برای بهبودی وضعیت سرحدات تلاش کنند، چرا که در صورت ادامه جنگ و پیشروی طالبان اوضاع نه تنها بهبود نمییابد بلکه تهدید مرزها افزایش خواهد یافت. یک عضو ارشد طالبان در ولایت لغمان در جریان حملات هوایی نیروهای امنیتی افغانستان زخمی شد. همکار ما آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان از جراحت والی تعیین شده طالبان برای ولایت لغمان در شرق افغانستان خبر دادند. در اعلامیه که از سوی فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننګرهار به رسانه ها فرستاده شد، آمده است که ناوخت روز گذشته در حمله هوایی نیروهای افغان در مربوطات ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان، قاری زین العابدین والی تعیین شده طالبان برای ولایت لغمان شدیدا جراحت برداشته و تعدادی از افرادش به قتل رسیده است. در اعلامیه همچنان آمده است که والی تعیین شده طالبان در حالتی که شدیداً مجروح گردیده بود و از ناحیه دست و پا مجروح شده بود، از سوی افرادش به سوی نامعلوم انتقال داده شده است. در اعلامیه همچنان آمده است که در جریان عملیاتی که از سوی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی در همکاری با نیروهای دیگر افغان در ولسوالی علی شنگ از چند روز به این طرف براه انداخته شده، تلفات سنگینی به طالبان وارد شده و این تلفات سبب به وجود آمدن اختلافات بین طالبان گردیده است. در اعلامیه از تلفات افراد ملکی و نیروهای امنیتی چیزی گفته نشده است. گروه طالبان تا اکنون در این باره به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. ولسوالی علی شنگ یکی از ولسوالی‌های ناامن ولایت لغمان شمرده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مدیر کل غرب آسیای وزارت خارجه ایران اعلام کرد تهران میزبان همزمان 4 هیئت از افغانستان است. رسول موسوی مدیر کل غرب آسیای وزارت امور خارجه ایران از حضور همزمان 4 هیئت از افغانستان در ایران به منظور دیدار و تبادل نظر و بررسی روابط دو جانبه با مقامات وزارت امور خارجه خبر داد. رسول موسوی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت تهران میزبان هیئت کمیسیون فرهنگی پارلمان، هیئت عالی رتبه سیاسی طالبان، هیئت عالی رتبه سیاسی جمهوریت و هیئت عالی ناظر بر روند تثبیت هویت اتباع افغانستان است. سفر هیئت طالبان به تهران به دعوت رسمی مقامات ایران صورت می‌گیرد و ریاست آن بر عهده شیر محمد عباس استانکزی است. آغاز دوباره ناامنی‌ها و جنگ داخلی در افغانستان نگرانی‌هایی برای کشورهای منطقه به وجود آورده است. به همین دلیل تهران در تلاش است بسترهای مورد نیاز برای گفتگوهای صلح میان طرفین درگیر در افغانستان را به وجود بیاورد. همکار ما آقای شجاعی در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های مختاری تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
یقیناً جمهوری اسلامی یکی از استوانه‌های مطرح منطقه هست و علل خصوص در تحولات افغانستان با توجه به همسایگی و مرز طولانی که با افغانستان داره از تأثیرگذاری به سزای برخوردار هست. جمهوری اسلامی پذیرای چند میلیون مهاجر افغانستان هست و همینطور از چندین دهه تحولات افغانستان نقش خودش را در تحولات مختلف افغانستان داشته، ولی با توجه به حضور آمریکایی‌ها در افغانستان و تخاصمی که بین جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها بود، در پروسه صلح افغانستان نقش جمهوری اسلامی تا حدودی در مرحله‌های قبل کمرنگ بود و همواره جمهوری اسلامی مدعی این قضیه بود که میتونه میزبان خوبی برای گفتگوهای طرف دولت و طالبان بوده باشه. این مطلب را بارها نماینده های جمهوری اسلامی در افغانستان و در جاهای دیگر در صحبت با هم طالبا هم دولت افغانستان مطرح ساختن. خود طبعا در این اواخر با توجه به خروج مفتزهانه آمریکایی ها از افغانستان، طبعا اینجا نقش جمهوری اسلامی میتونه نقش بسیار برجسته باشه و یک بدیل بسیار مؤثر در معادلات سیاسی امنیتی افغانستان بوده باشه. با توجه به اینکه هم دولت افغانستان یعنی جمهوریت ارتباط بسیار مناسب و خوبی با جمهوری اسلامی ایران داره، در عین حال خاطر هیئت‌های از طالبا هم سفر به جمهوری اسلامی داشتن و گفتگوهای در خارج و در داخل جمهوری اسلامی داشتن، اینها همه میتونن مؤلفه های بسیار خوب و یک چشمانداز بسیار مؤثر در ارتباط با تحولات افغانستان باشه. البته این مطلب از چند پیش اعلان شد که قرار هست یک نشستی در تهران صورت بگیره که در او نماینده های از طالبا و دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم حضور داشته باشه با میزبانی و محوریت جمهوری اسلامی، که خب از امروز شروع شده. ما این مطلب را بسیار میگیریم، علل خصوص در شرایط خاصی که ما یک خلأ خاصی را ما در معادلات افغانستان احساس میکنیم. بنابراین جمهوری اسلامی میتونه نقش بسیار اساسی و مؤثری را در این قضیه داشته باشه و محوریت جمهوری اسلامی میتونه بسیار تاثیرگذار بوده باشه. طرح‌ها و پلان‌هایی که در این عرصه میتونه عنوان بشه قطعا میتونه راهگشا بوده باشه. ما احساس میکنیم که فرصت خوبی پیش آمده برای تأثیرگذاری و نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در معادلات سیاسی امنیتی افغانستان.
آقای مختاری، تفاوت نقش جمهوری اسلامی ایران با سایر قدرت‌های منطقه مثل چین، روسیه و پاکستان در قضیه افغانستان چی میتونه باشه از دیدگاه شما؟
خب طبیعیه که تفاوت زیادی داره، به دلیل اشتراکات فراوانی که جمهوری اسلامی ایران با مردم افغانستان، اشتراکات فرهنگی که از اشتراکات تاریخی که وجود داره و بسیاری از تحولات میتونه تاثیرگذار بالای هر دو کشور بوده باشه. امنیت افغانستان میتونه خیال جمهوری اسلامی ایران رو راحت بکنه، برای امنیت ایران اثرگذار، همونطوری که امنیت ایران برای امنیت افغانستان میتونه مؤثر بوده باشه. و در عین حال میزبانی جمهوری اسلامی ایران از میلیون ها مهاجر و همینطور نقش آفرینی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در داخل افغانستان در میان ملت و مردم افغانستان، مجموعه اینها سبب میشه که نقش جمهوری اسلامی نقش سازنده بوده باشه، عاری از منافع سیاسی، در حالی که در ارتباط با کشورهای دیگه تنها چیزی ده که میتونه به اصطلاح پیوند ایجاد بکنه بحث منافع از چین دنبال منافع خودش هست، هند دنبال منافع خودش هست و همینطور حتی عربستان و کشورهای دیگه و مانند آمریکا، انگلیس، کشورهای غربی مجموعه این کشورها دنبال و در راستای منافع سیاسی خودشان میخوان حضور داشته باشه در افغانستان، در حالی که جمهوری اسلامی با توجه به همسایگی دیرینه‌ای که با افغانستان داره، اشتراکات فرهنگی عمیقی که با مردم افغانستان داره، اینها طبعا بسیار فرق میکنه، تأثیری دیگه ای داره. لذا حرفی که یا طرح و پلانی را که جمهوری اسلامی میتونه مطرح بسازه طبعا در راستای منافع دو کشور، منافع درازمدت دو کشور، صلاح و خیر هر دو ملت میتونه بوده باشه. بنابراین خیلی فرق میکنه دیدگاه های جمهوری اسلامی و نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی که تنها صرفا به خاطر منافع سیاسی یا اقتصادیشان میتونه در این معادلات نقش آفرینی داشته باشند.
همچنان صدای ما را از سرویس خبری رادیو دری می شنوید. وزیر امور خارجه هند به منظور تسلیم پیام صدر اعظم این کشور به رئیس جمهور منتخب ایران وارد تهران شد. سوبرامانیام جایشانکار امروز به منظور تسلیم پیام نارندرا مودی صدر اعظم این کشور به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران و رایزنی دو جانبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی وارد تهران شد. وزیر امور خارجه هند در دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی درباره مسائل دو جانبه و موضوعات منطقوی هم بحث و تبادل نظر خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد با توسعه در بخش صنعت در جنگ اقتصادی پیروز شدیم. حسن روحانی امروز با اشاره به تاثیر خشکسالی، افزایش گرمای هوا و افزایش تولید بخش صنعتی در ایجاد مشکلات برقی گفت که وقتی مصرف بخش صنعتی نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است، معنایش این است که صنعت کشور توسعه پیدا کرده است. روحانی افزود به خاطر توسعه در این عرصه ها بود که توانستیم در جنگ اقتصادی پیروز شویم. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت برق در دولت 11 و 12 به اندازه معمول دولت های پیشین اضافه شده است. روحانی همچنین گفت امروز هم برای رفع مشکلات موجود در برخی کشور تصمیماتی اتخاذ کردیم که برخی مراکز بزرگ صنعتی برای 2 تا 3 هفته تعطیل شده یا ساعت کاری خود را کاهش دهند. رسانه ها از حمله پهبادی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق خبر دادند. پایگاه آمریکایی عین الاسد در ولایت الانبار عراق امروز هدف تعداد زیاد پهباد قرار گرفته است. برخی از رسانه‌های دیگر از جمله المیادین نیز از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در این پایگاه در پی حمله موشکی خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها پدافند هوایی پایگاه عین الاسد در مقابله با این حمله ناموفق بوده و شعله‌های آتش و دود برخاست از پایگاه دیده می‌شود. صبح امروز نیز میدان هوایی اربیل در منطقه کردستان عراق هدف ده‌ها راکت و چند پهباد قرار گرفته است. آمریکا روز 29 جون با حمله به مواضع هشت شبی در مرز عراق و سوریه 4 نیروی هشت شبی را به شهادت رساند. و جونل موئیز رئیس جمهوری هایتی در یک حمله مسلحانه از سوی افراد ناشناس به ضرب مرمی به شدت مجروح شد. برخی منابع نیز از کشته شدن وی در این حمله خبر می‌دهند. به گزارش منابع خبری از هایتی، کلود جوزف صدر اعظم هایتی امروز اعلام کرد که محل اقامت رئیس جمهوری این کشور شامگاه گذشته از سوی افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفت. صدر اعظم هایتی با محکوم کردن این اقدام وحشیانه غیر انسانی و نفرت انگیز افزود که وضعیت امنیتی کشور تحت کنترل نیروهای پلیس و ارتش این کشور است. هایتی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و علاوه بر بحران اقتصادی و خرابی و مرگ و میر ناشی از طوفان‌های سهمگین استوایی، بیش از یک سال است که درگیر اختلافات شدید سیاسی است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ابراز نگرانی از تشدید جنگ و ناامنی‌ها در افغانستان. خبرهای زد و نقیض از وضعیت مرکز ولایت بادغیس. ورود وزیر امور خارجه هند به تهران و ترور رئیس جمهوری هایتی. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی و بخش اول مجله خبری با شما خواهیم بود. سرپرست لوی سارانوالی افغانستان با هشدار به رسانه‌های این کشور گفت که انتشار اخباری که به منافع ملی آسیب بزند جرم است. ذبیح الله کلیم سرپرست لوی سارانوالی افغانستان در نشستی با عنوان بهبود کیفیت انتشار و قانونمندی فعالیت رسانه‌ها گفت که بر اساس قوانین کشور نشر اکاذیب، شایعات، توطئه، اخبار غیر واقعی و جانبدارانه که به تمامیت ارضی حاکمیت ملی دولت و منافع جمعی آسیب بزند جرم پنداشته شده و با مرتکبان برخورد قانونی خواهد شد. و افزود که دولت افغانستان نگهبان آزادی بیان است، اما بر اساس قوانین سارانوالی مکلف به بررسی تخلفات است و هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی در برابر قانون معافیت ندارد. پیرامون همین موضوع نظرات و دیدگاه های آصفه کریمی خبرنگار و فعال رسانه‌ای در این زمینه را جویا شدیم.
همین گونه که بیشتر می دانیم، یک بخش مهم رسانه را اطلاعات شکل می دهد و اطلاعات بخش مهمی است که مردم باید از او خبردار باشد. اگر اطلاعات هر روز که رخ می دهد او کوی هر اطلاعات را ببینیم، اگر او به گونه کامل به دسترس مردم قرار نگیرد، بدون شک مردم در درمی آگاهی اطلاعات به سر می برند. و این تحریمی که حکومت افغانستان در حال حاضر انجام داده بر رسانه که دخل خبرهایی که روحیه مردم به نوع متضرر می سازه، اگر خبرها به نشر پخش برسه یا هم به نوع آزاردهنده بر روح روان مردم باشه، شاید به نحوی را تحریم کرده. اما چیزی که بسیار مهم است به نظر ما، به جای که دولت افغانستان یا هم حکومت دارای افغانستان قرار به این میشد که اطلاعاتی که به شهروندا میرسه او را بروند دسته ده باشند که اطلاعات غافل کنند، خیلی تلاش میکردن برای که وضعیت تغییر بدن. در حال حاضر ما با بدخشان هستم. شما بهتر میدونید که بدخشان یک ولایت دورافتاده است و ما فعلا 27 واحد اداری بدخشان به دسترس طالبان است و این منطقه هر عملی را که یا خواستن به نوی انجام میده و این اگر به خاموشی بمانه، ما فکر کنیم یک بخش مهمی که حق مردم است که باید بدانن از کار کرده طالبان یا هم از امو جرمایی که یا به نفع انجام میدن، اگه ما یک بپوشانه به نفع باز کار کردی امی طالبان را پنهان کردیم و این میتونه که حداقل مزیریت را در پی داشته باشه. خیلی خوب میشد، یعنی من به عنوان یک شهروند بدی باور هستم بجای از یک اطلاعات به نفع بیاین راش صدر راه اطلاعات قرار بگیرن، چی خوب میشد که فکر بهترتر به ذهنشان میرسیده که وضعیت که فعلا ما قرار داریم در وضعیت حداقل کارای صورت بگیره. من به عنوان یک شهروند بدخشان از زمین آدرس صدا میزنم که ما هم روزه از آمدن یا حراس داریم، برعکس آمدنشان حتی ما در امان نیستیم. پس نیاز است که ما صدایمون را بلند کنیم، پس نیاز است که مردم از این آگاهی پیدا کنن ما در کدام وضعیت هستیم. یعنی هر قدر که ما اطلاعات بخواهیم که صد راش قرار بگیریم و ما اندازه ما در عدم آگاهی به سر میبریم، حتی شاید گاه موقع سبب این میشود که کارکردهای طالبان یا هم گروهی که به نام طالبان هست، گروه به نام مخالفین حکومت هست، کارکرده یا کلند پنهانی به سر میبره و ما نمیدانیم. حتی ما در بیشتر اولسوالی ها فیلن دسترسی نداریم که واسه کارهای را در حال حاضر انجام میتن و این میتونه که بخشی از کارکردهای بسیار مهمی طالبان را پنهان بگذاره که ما در حال حاضر این موارد داریم. و فکر میکنم که اگر روی توجه شود که ما از کدام را برویم، از کدام را امکانی است که داخل ما این وضعیت تغییر بدیم، بجای زکر صد راه اطلاعات میشنیم، فکر میکنم این بیشتر خواهد بود برای حکومت، خصوصا بر کسایی که در رست هستن و بر کسایی که حداقل در راستا کار میکنن.
خب پیشنهادات خود شما چی هست به دولت افغانستان در این زمینه؟
در حال حاضر پروسس یک بخش مهمی بود که تا حالا امیدواری های را در پی داشت. حداقل اگر پروسه سال ای به نوی پیش می رفت، شاید این وضعیت که فعلا ما داریم تجربهش می کنیم، این وضعیت به نوی نمی بود یا این وضعیت حداقل ما تجربه نمی کردیم. دولت افغانستان خودش عقب نشینی داره، بدون جنگ ساحات برای گروه دیگر تسلیم داره، بدون که جنگ در یا جنگ یا درگیری که صورت بگیره ساحات فلان برشان تسلیم میده. تا ما مناطق را فیلن شاهدش هستیم که بیدون از دوست درگیری صورت بگیره، دولت از اوجه خود سبک دوش کرده و او را واگذار کرده تا طالب دو منطقه نیست که بیای اولسوالی را دیخل بیاید اولسوالی را بگیره. اگر خیلی بیشتر میبود که از یک طرف خروج نیروهای خارجی است که نگرانی های را در پی داره، از یک طرف وضعیت در افغانستان همه روزه بجای خوبتر شدنش ما رفتیم به وضعیت بدتر شدن تجربه داریم. یعنی اما امیدواری هایی که وجود داشت حالا وجود نداره. ما به عنوان یک شهروندی که در دورترین نقطه افغانستان قرار دارم، حالا برای نظام هیچ باورمندی وجود نداره. همه روزه من در تلاشی هستم حداقل بتوانم جان خود حفظ داشته باشم. در این منطقه که من زندگی میکنم من تا امانی ندارم و خیلی خوب میشده که پروسه تا جای ادامه پیدا کرده بوده. تا دولت افغانستان بسیار یک قربانی طولانی داده که 5000 زندانیشان هم به نوع پیشنهادشان بود اعلام کرده. حالا راه های را باید یا حداقل پیدا کنند که راه ممکن بر ادامه مذاکرات است که ما از این وضعیتی که فعلا وجود داره که وضعیت بیرون شد و راههای ممکنه پیدا کنیم. اگر وضعیت به این گونه که است ادامه پیدا کنه، حالا یک قسمت از سمت شمال کلا به دست طالبان است که ما از تخار بدخشان کلا جز مرکزشان کلا به دست طالبان است. همین گونه اگر وضعیت ادامه پیدا کنه، یعنی به این منوال که حکومت بی توجه است، فقط نیروی حمایت برای نیروهای امنیتی فرستاده نمیشه. اگر این گونه ادامه پیدا کنه، ما در بسیار مدت کم شایدی خواهد بودیم که شاید پایتخت یا حداقل نفوذ پیدا کنه. بدون شک در حال حاضر این هجومش که همه روزه بیشتر شده، این نشان دهنده است که طالبان بر نوی نفوذ که سر تا در بیشتر موارد از منطقه که یا میگیرن از اوجا بر نوی سربازگیری میتونه و این میتونه که آینده همین نظام فعلی را در افغانستان متضرر کنه. و ما برای کسایی که با حکومت هستن، برای حکومت کار میکنم، ما برشون پیشنهاد میکنم به جایی که دنبال ای هستن که کشورهای دیگه بیاین، بر ما حداقل روزی سال یا گفتگوهای سال یا زمینه سال مساعد کنن. خیلی خوب میشه که ایره ما به دست خودمان میگرفتیم و خودمان تلاش میکردیم که حداقل اینمی وضعیت خودمان کنترولی داشته باشیم. همین گونه که جنگمان به دست خودمان نبود نیستک، همین گونه متاسفانه پروسه سال هم به دست خودمان نبودک و حالا ما به اینجا رسیدیم که مجبور هستیم که نقاط بسیار که مهم است بر دولت، خصوصا بر کسایی که به اون منطقه زندگی میکنن، خیلی نقاط مهم است. ما همه روزه این تسلیم دهی داریم و این میتونه که آینده های نچندان دور برای حکومت مرکزی، برای پایتخت افغانستان مشکلاتی را به بار بیاره. اگر مشخصا امید پروسه سال به دست خود حکومت می بود و حکومت طالبا حاضر می شدن که مذاکرات بین خود افغانستان داشته باشه، راه های حل را پیدا کنند و مشکلاتی که بین دو طرف است این را پیدا کنند، که ما در طول تاریخ دیدیم جنگ هیچگاه راه حل نبوده و جنگ همیشه سبب شده که بالاخره ما بریم به یک جایی که با گفتگو برسیم. اگر این گفتگوها ادامه پیدا میکرد، با وجود اما مشکلات که حالا هم جریان داره، اگر این به نوی پیدا میکرد گفتگوها ادامه میافتند، ما مطمئن نیستیم حداقل ما به یک نقطه مشترکی که طالبان خواهند نشست و ایس دولت افغانستان خواهند نشست ما میرسیدیم. حالا ببینید شما به منطقه بدخشان جنگ در طالبان اولین کاری که میکنن ساحه را تخلیه میکنن، میآیند از وجود زنانی که به او ساحه هستند به نوی دیگر استفاده میکنن و این وضعیت شاید به مرکز شهر برسه. یعنی مثال کوچک شد این وضعیت شاید به مرکز شهر دایندهی نه چندان دوری برسه. حتی معلوم نیست که طالبایی که در این منطقه جابجا میشن از کجا هستند. شاید اکثریتش طالبایی هستند که از بیرون از افغانستان آمدن وارد ساحه شده. یعنی ما به این فکر هستم اگر این وضعیت ادامه پیدا پیدا کنه و دولت همین گونه که ساخا را برشان داده روان است. که حالا پشت قضیه چه کارهای وجود داره ما از اونش بیخبر هستم. اگر همین گونه پیدا کنم بدون شک ما داینده نشم ساخید نفوس بیشتر شان تا به خود پایتخت افغانستان خواهیم بود.
شنونده های عزیز دعوت میکنم در ادامه با مجله دوم خبری هم با ما همراه باشید. سفیر افغانستان در ژنو از جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی سخاوتمندانه از مهاجران افغان قدردانی کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سفیر و نماینده دائم افغانستان نزد سازمان ملل در ژنو گفت همبستگی، همکاری و اتخاذ سیاست‌های فراگیر ایران برای حمایت از پناهندگان و مهاجران افغان آثار مثبت چشمگیری در بهبود وضعیت آنان در ایران داشته است. نصیر اندیشیه در نشست حاشیه‌ای کمیته دائمی کمیشنری عالی پناهندگان به عنوان همبستگی منطقوی با آوارگان و جوامع میزبان افزود که جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارهای ناشی از تحریم‌های یک جانبه زمینه ثبت نام و استفاده همه کودکان افغان از برنامه ملی معارف را فراهم کرد که این اقدام نقش بسزایی در تحول سطح سواد در میان مهاجران افغان داشته است. سفیر افغانستان با یادآوری درخواست سرمنشی سازمان ملل مبنی بر لغو تدابیر تحریمی در همگیری ویروس کرونا بر ضرورت تقویت حمایت‌های بشردوستانه بین‌المللی برای مقابله با این بیماری و شیوع گسترده ویروس جهش یافته به ویژه در میان مهاجران و پناهندگان تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران بیش از 14 است که میلیون‌ها پناهجوی افغان را میزبانی می‌کند و بهترین خدمات و امکانات را هم برای آنان فراهم کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در شبان روز گذشته 1092 بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شده و در این مدت 62 بیمار دیگر جان باختند. بر اساس گزارش رسمی وزارت صحت عامه که امروز منتشر شده، شمار مجموعی فوتی‌های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 5477 نفر رسیده است. همچنین با ابتلای 1092 نفر در 24 ساعت شمار کل بیماران کووید 19 در کشور 130113 تن اعلام شده است. طبق آمار رسمی وزارت صحت عامه در شبانه روز گذشته 1062 بیمار مبتلا به کرونا در کشور بهبود یافتند. دولت پاکستان فعالسازی بندر گوادر در ایالت بلوچستان این کشور را برای توسعه روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آسم سلیم باجوا، مدیر کوریدور اقتصادی مشترک پاکستان و چین سیپک، با بیان اینکه تجارت دو جانبه ایران و پاکستان از طریق گوادر به زودی آغاز می شود گفت، در حال حاضر گذرگاه سرحدی مشترک دو کشور در منطقه ریمدان گبد در 120 کیلومتری گوادر کاملا برای مبادلات تجاری و مسافری میان دو کشور فعال شده است. آسم سلیم باجوا همچنین از پیشروی سری در روند حصارکشی سرحد مشترک ایران و پاکستان خبر داده و افزود همزمان با تکمیل این طرح ایجاد بازارچه های مرزی مشترک با هدف توسعه تجارت سرحدی نیز اجرایی خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقد هستند با توجه به نزدیکی بندر گوادر به نقطه صفر مرزی ایران و همچنین فاصله کم آن با بنادر چابهار ایران و کراچی به عنوان قطب اقتصادی پاکستان، فعالسازی گوادر می تواند نقطه عطفی در گسترش مبادلات تجاری دو کشور همسایه باشد. همچنین پاکستان تمایل به اتصال ریلی چابهار به گوادر دارد که با توجه به حجم سرمایه گذاری گسترده‌ای که چین در گوادر کرده است، این اتصال مهم ارزیابی می شود. از طرف چین هم تمایل دارد چابهار به پروژه اقتصادی پاکستان چین سی پک متصل شود که به گفته تحلیلگران در سند 25 ساله ایران و چین این موضوع دیده شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد 166 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور فوت کردند. به گزارش ایرنا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران امروز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 166 بیمار کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی های این بیماری به 85261 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد که در 24 ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 17212 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 3304135 نفر رسید. بر اساس این گزارش تاکنون 2967821 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد تاکنون 24,198,270 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. و اما شفاخانه 320 تخت خوابی در زاهدان، مرکز ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرقی ایران، آماده پذیرش بیماران کرونایی همزمان با شیوع ویروس دلتای هندی است. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، با پیشبینی موج پنجم بیماری کرونا، عملیات ساخت و تجهیز ساختمان شماره 2 شفاخانه علی ابن ابی طالب علیه السلام زاهدان با سرعت پیگیری شد و اکنون بخش عمده این شفاخانه 320 تخت خوابی آماده پذیرش بیماران کرونایی شده است. بر اساس این گزارش در حال حاضر 100 تخت بستری عادی و آی سی یو در ساختمان شهید سلیمانی شفاخانه علی ابن ابی طالب زاهدان برای بستری بیماران کرونایی آماده است. با عملیاتی شدن ساختمان شماره 2 شفاخانه علی ابن ابی طالب زاهدان، توان پزشکی و بهداشتی ولایت سیستان و بلوچستان برای بستری بیماران کرونایی 25% افزایش یافته است. رئیس انستیتوت پاستور ایران اعلام کرد همکاری ایران و کیوبا برای تولید واکسن کرونا ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا بیگلری رئیس انستیتوت پاستور ایران گفت مراحل تولید مشترک واکسن کرونا با انستیتوت فیلدای کیوبا به خوبی تعیین می شود و می توانیم از ماه میزان به تولید انبوه صنعتی با ظرفیت ماهانه 3 میلیون دوز برسیم. بگلری افسود قرارداد تولید مشترک واکسن کرونا با کیوبا بر حسب قراردادهای همکاری قبلی منعقد شده است و جلسات منظم برای هماهنگی با یکدیگر داریم و همکاری ها به خوبی پیش می رود. رئیس انستیتوت پاستور ایران همچنین گفت این واکسن کارآزمایی بالینی مرحله سوم را هم در ایران و هم در کیوبا پشت سر گذاشته است و کار تولید با تحویل بانک سلولی ایرانی پیشرفت خوبی داشته است. به گفته بیگلری، نخستین محموله تولیدی این واکسن آماده تحویل به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران است و این واکسن ها یکی از واکسن های مؤثر در دنیا هستند. پس از کاهش چشمگیر روند ابتلا به کرونا در پاکستان، افزایش مجدد موارد ابتلا زنگ هشدار آغاز موج چهارم در این کشور را به صدا درآورد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گفته ستاد مدیریت مبارزه با کرونا پاکستان، بی‌توجهی مردم به نکات بهداشتی در اماکن عمومی زمینه افزایش شمار مبتلایان روزانه را فراهم کرده است. همزمان با اعلام هشدار مسئولان وزارت بهداشت پاکستان نسبت به آغاز موج چهارم کرونا، آمارها از افزایش تست‌های مثبت روزانه کرونا به 10% در برخی از ایالت‌های این کشور حکایت دارد. مقامات پاکستانی هشدار دادند در صورت بی‌توجهی مردم و افزایش شمار مبتلایان، محدودیت‌های شدید کرونایی مجدداً اعمال خواهند شد. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری عراق بر لزوم توسعه و تعمیق روابط دو کشور در زمینه تعاملات علمی و آموزشی تاکید کردند. با گزارش ایرنا علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل و رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، امروز در گفتگوی تلفنی با برهمسالی رئیس جمهوری عراق گفت کمتر دو کشوری در دنیا میتوان سراغ گرفت که مانند ایران و عراق این مقدار مشترکات متعدد و عمیق داشته باشند. ولایتی افسود رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر توسعه روابط در تمامی زمینه ها تاکید دارد. رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد همچنین گفت آمادگی برای تأسیس شعبه دانشگاه آزاد اسلامی در مناطق مختلف جهت کمک و حمایت از تحصیلات عالی عراق وجود دارد. برهمسالی هم با ابراز خرسندی از حسن ظن موجود گفت عراق با ارتباطات، همکاری ها، تعامل، کمک و برادری رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت و دولت ایران اهمیت قائل است. رئیس جمهوری عراق همچنین گفت از پیشنهاد تأسیس شعبه دانشگاه آزاد در عراق استقبال می‌کنیم و همه گونه امکانات و تسهیلات را در این زمینه ارائه خواهیم کرد. و شمار افراد بی خانمان در سان فرانسیسکوی امریکا در حال افزایش است. تا کنون تلاش های بسیاری برای رفع این بحران انجام شده اما نتیجه زیادی نداشته است. به گزارش شبکه خبری پی بی ایس، هر شب 35,000 بی خانمان در سرکای سان فرانسیسکوی امریکا شب را به صبح می رسانند. تا کنون تلاش های بسیاری برای رفع این بحران انجام شده اما نتیجه زیادی نداشته است. بر اساس این گزارش هر روز بر تعداد جمعیت پنهان بی خانمان که نمی توانند از پس هزینه های روزافزون برایند افزوده می شود. شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا دو بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شویم.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودیم. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختن.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شننده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای آن که در نگاه تو خورشید خفته است، گفتار را به نام تو آغاز می کنم. دوستداران هنر موسیقی و ادبیات استوار پارسی سلام. از گلبانگ غزل میزبانی شما را با شعری از خواجو کرمانی و صدای رضا رضایی پایور داریم. امید که این هنر اصیل موسیقیایی که بر محتوای استوار از شعر پارسی نشسته است و شیرینی کامتان بیفزاید و لحظاتتان را سبز نماید.
نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم، ز مهر در تو نشانی ندیدم و نشنیدم.
نشانه روی تو جستم، به هر کجا که رسیدم. نشانه روی تو جستم، به هر کجا که رسیدم. زمه در تو زمه در تو نشانی ندیدم و نشنیدم. آه
چه رنج ها که نیامد بر رویم از غم رویت، چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم.
چه رنج ها که نیامد بر چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم.
جهان بر روی تو می دیدم، ارچه همچو جهانت وفا و مهر ندیدم، چونیک در نگریدم. چه رنج ها که نیامد بر رویم از غم رویت، چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم. تو را بدیدم و گفتم که مهر روز فروزی، ولی چه سود که یک ذره مهر از تو ندیدم.
جهان به روی تو می دیدم، هرچه همچو جهانه وفا و مهر ندیدم، چونیک درگریدم.